یا گذشت، چرخش مالیش، بعد اون مخاطبان زیادی که داره،
به ویژه گروه سنی خود کودک و نوجوان جز مخاطبان اصلی فیلم ها و
فیلم ها رو دیگه اصلا مثل قبل نیست. جشنواره های مثل فجر و اینها رو به شدت بچه ها دنبال میکنن و خیلی شاید از معلمین خودشون تو این زمینه ها جلو هستن. فضای مجازی هم خیلی کمک کرده،
فیلم های روز دنیا رو
دقیقاً فضای مجازی هم به این امر کمک کرده و فکر میکنم که ما میتونیم اون رسالت و اون پیام هایی رو که آموزش و پرورش میخواد در این جشنواره ها یا سبکی که ما میتونیم توی تدریس داشته باشیم. الان من تو درسایی که حالا با بچهای دبیرستان دارم، اگه مثلا هر یک ماهی فیلمی رو سر کلاس نشون ندم، شاید اصلا بچه‌ها مثلا اون رو براشون قابل قبول نیست که مثلا ما تو این ماه گذشت و فیلمی ندیدیم.
فیلم
حالا تو
بحث کجا پخش میکنید؟ فیلم های ایرانی خارجی منتخب میکنید؟
عموما فیلم های ایرانی میبینیم، حالا مستند یا داستانی. نگاه کنید الان مثلا همین درس جامعه شناسی که به نظر من درس جدی هست و بعد تو رشته ریاضی و تجربی هنرستان هم باشه و جاش خالی هست،
درسی که خیلی از دبیرستان ها هستن وقتی من. بحث دروس علوم انسانی مثل علوم اجتماعی میشه من. یا تاریخ میشه خیلی کم توجهن، فقط صرف این که این نمره عبور بشه ازش. ولی من الان از صحبت های شما چنین استنباطی کردم که میتونید الگوهای مختلف یادگیری رو که فقط در خوندن و شنیدن از زبان معلم خلاصه نمیشه، بلکه مثل یک ویدیو یا فیلم که چند حس رو درگیر میکنه و تحرک در صفحه، موسیقی، ریتم و در این حال حس شنوایی رو شما از اون بچه‌ای که نمیتونست کتاب رو خوب بخونه، همون مفاهیم رو اون میتونست از طریق فیلم هم بهتر یاد بگیره هم منتقل کنه. من استنباطم از حرف شما این بود. سپاسگزارم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جناب آقای مهرازما، در دوره دبستان به ویژه، خب ما میشنویم که در خیلی از مدارس کشورهایی که در آموزش مترقی هستند، فعالیت آموزش در کلاس خیلی از معلم‌ها طراحیشون با انواع بازیه، از با نقاشیه، با نمایشه، با اجرای حالا سرود، موسیقی، انواعش، یا نکته‌ای که ایشون گفت پخش یک فیلم، یک اثر پویانمایی، انیمیشن هست. ظاهرا در برخی از مدارس کشور خود ما هم داره تجربه میشه این قضیه، ولی خیلی از معلم‌ها نگرانن، میگن اگر ما وارد این فضا بشیم وقت رو از دست میدیم. این تلقی درستی هست؟ یعنی کلاسی که اینطور اداره نمیشه و با فعالیت فرهنگی همراهه وقت رو از دست میده؟
بستگی داره که ما دنبال چه هستیم. اول بحثم این موضوع رو داشتیم، کار کردی که از مدرسه انتظار داریم چیست؟ وقتی انتظارمون اینه که دانش کاملا مشخصی که در کتاب درسی نهفته است، این باید منتقل بشه از معلم به دانش آموز،
هر کنکوری بشه قبول شد، بله. هر چهار گزینه‌ای که بله. بشه
بله. و این چیزی که شبانه روز داره تبلیغ میشه توسط کتاب‌های کمک درسی و چه و چه بله. خب بله، حتما وقت کم میاریم، حتما ما باید بهتر حفظ کنیم، حجم مطلب بیشتری باید بچه‌ها بلد باشن،
بیش از کتاب، بیش از کتاب بله، درسی.
بله، ولی در راستای کتاب درسی.
فصل‌های مشترک با اطلاعات بیشتر.
بله. خب اگه کار اگه مدرسه رو اینجوری تعریف بکنیم همینه. و اصلا نباید سراغ این کارا بریم. اینا وقت تلف کردنه، اینا وقت معلمو میگیره. فردا ولی دانش آموز میاد میگه که خب مثلا این بچه‌ی من اومد مدرسه، پس چه اتفاقی افتاد؟ اینا این کتاب درسی اینجاشو حفظ نیست، اون سوالو مثلا به سری جواب نداد یا چی و امثاله.
شما ببخشید در مدرسه تون میتونید مثال بزنید؟ مثلا مدرسه که اداره میکنید، فرض کنید یک کلاس ریاضی یا علوم، چه نوع فعالیت فرهنگی همراه با این انجام میشه در دبستان؟ به عنوان مثال البته.
الحمدلله خدا این لطف رو به ما کرده. من باورم اینه چون شما از کشورهای مختلف یاد کردید، ببینید ما واقعا در کشور خودمون، در اقصا نقاط کشور خودمون، معلم‌های بسیار توانمند، خلاق و پردغدغه‌ای داریم که نمی‌شناسیمشون، کم می‌شناسیمشون،
چون بی صدا، چرا بله، خاموش حرکت.
بله، و اتفاقا اینها کارهای فوق‌العاده‌ای می‌کنن و بعدن که با شاگردان اینا روبرو می‌شیم، بعدن حالا فضای مجازی به ما کمک کرده یه ذره باشون آشنا می‌شیم، فوق‌العاده‌ن. ولی شاید مشکل ما اینه که این انسجام وجود نداره. ما تک معلم هایی داریم در مدارس که اتفاقا از جانب مثلا، حالا من چون خودم مدیر مدرسه ما خیلی راحت میگم، از جانب مدیر مدرسه مورد تخته قرار میگیرن که آقا چرا کلاست شلوغه، چرا به این سرفصل دیر رسیدی، چرا اینجوری تون آزمون مثلا اینجوری شد. یا
در واقع اصلا یکی از نمادها و به قول عکس هایی که از کلاس که توش فعالیت فرهنگی میشه شلوغ بودنشه.
بله.
نمیشه که واسه ساکتی رو نگه داشته توش فعالیت گروهی. بله. فرهنگی و هنری کردنه.
بله. و خب چند تا از مدیر مدرسه های ما خوشحال میشن اگر یه کلاس شلوغ داشته باشن تو مدرسه شون، اگه ببینن بچه های این کلاس آروم و قرار ندارن، همش از این کلاس فعالیت و شور و شوق و انرژی داره بیرون میاد. ولی داریم این معلم ها رو، داریم این مدیر ها رو، داریم این مدارس رو که اون انسجام لازم رو شاید پیدا نکردن. ولی واقعا تجربه نابی در این کشور اتفاق افتاده از گذشته و الحمدلله داره بیشتر میشه. مدرسه ما هم یکی از اونهاست. من به دوستان میگم که شاید مدرسه ما این فرصت رو پیدا کرده که ما منسجم باشیم، یعنی همه ارکان مدرسه دنبال یک هدفن، بنابراین معلم اگر که سر و صدا داره، فیلم پخش میکنه، بچه ها با هم یه چیزی رو میخونن، یه کار پژوهشی دارن، اصلا میان تو حیات و الزاماً تو کلاسشون نیستن، یا توی کلاس همه پشت نیمکت نیستن، این اتفاقا میفته، منو مدیر مدرسه رو خوشحال میکنه و منو نگران نمیکنه.
شما نگران بی‌نظمی نیستی؟
به هیچ وجه.
خوشحال از رسیدن به این که شوق فعالیت.
همینطوره. بله، اینکه اصلا بچه ها دوست دارن مدرسه رو و دوست دارن بیان. چرا؟ چون کاری دارن مدرسه، خودشون انگیزه ای دارن که بیان و اتفاقاتی رو با دوستانشون رقم بزنن، در کنار معلمشون یادگیری واقعی رو تجربه بکنن و لذت ببرن از بودن در مدرسه و از فرصت یادگیری. اینا موقعیت هاییه که در حقیقت ما باید بتونیم فراهم بکنیم و خب این اتفاق الحمدلله روز به روز به نظر من در فضای تعلیم و تربیت کشورمون بیشتر داره اتفاق میفته. ما باید یه ذره سازماندهیش کنیم.
نکته که شما اشاره کردین حضور خود معلمان هست و انعکاس فعالیت‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی، یعنی شما این راهنمایی رو میدید که میشود معلمانی که برنامه ما رو میشنوند پیدا کنن همکارانشون رو و صداهاشون به صدای هم میرسه و میتونن از هم ایده بگیرن و اجرا کنن. آقای بهزادیان، فعالیت فرهنگی کردن در کلاس برای خانواده ها هزینه برداره به لحاظ مالی و مادی؟ چون این رو ما میشنویم از خیلی از دبیران که مثلا اگه ما میخوایم وارد فعالیتی بشیم باید اجناس تهیه بشه، نمیدونم، به هر حال امکاناتی لازم داره، همه چیز، حتی یک نمایش هم به گریم، نمیدونم، طراحی لباس نیاز داره. موافقید شما با این مسئله یا راه های دیگه هم هست؟
با این موافق هستم که حالا اگه این اتفاقم بیفته ارزش رو داره. دولت ها به آموزش پرورش عموماً اینطور نگاه میکنن که هزینه بر هست براشون، ولی خروجیش رو شاید 20 سال بعد ببینن. انسان‌های فرهیخته و مهارت آموزی که میتونن در آینده اون کشتی یک کشور رو به جلو ببرن. اگرم بعضاً این اتفاق بیفته و هزینه بر باشه، به نظر من ارزش رو داره. حالا ما تو خیلی از مثلا الان عموماً خانواده‌ها بچه‌هاشون رو کلاس زبان می‌ذارن، حتی بیرون از محیط مدرسه، و شاید کار به قول ما پژوهشی هم انجام نمیدن که اصلا چه سنی باید این اتفاق بیفته و کی به درد این بچه ها میخواد. چون الان ما یه ذره توی مسائل آموزشی هم دنبال مد هستیم. اگه مثلا الان کلاس تنیس، مثلا تنیس روی زمین مد شده، همه بچه ها میرن بعد از یه مدتی رها میکنن. اگه کلاس زبان هست، همه میرن، حالا مقطعی یا نه ادامه میدن. و شاید برای یه بچه کلاس مثلا سوم خیلی مهارتایی که به درد زندگیش و اون بحث سبک زندگی به دردش میخوره، تایمش رو داریم از دست میدیم و این جاش تو کلاس، تو فعالیت‌های فرهنگی. الان ما دبیرانی داریم که سواد مالی، سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد پژوهشی، سواد رسانه‌ای که خدا رو شکر یه کتاب شده الان توی سال دهم به این مسائل میپردازن. بله خب تو کتاب سواد مثلا رسانه‌ای بچه‌ها یه سری فعالیت‌های انجام بدن، حالا هزینه‌های آنچنانی نداره، ولی به نظر میرسه که جلوگیری میکنه از خیلی هزینه‌هایی که خانواده‌ها شاید 20 سال یا 30 سال بعد باید. همین سواد عاطفی که ما تو مدارس آموزش نمیدیم، خب مثلا ما آمار طلاق رو الان داریم میبینیم، خب این جاش خیلی خالیه. شاید تو 30-40 سال گذشته، حتی نیم قرن گذشته، مدارس همیشه بحث آموزش، این سواد آموزشی مطرح بوده، ولی منم خدا شکر دارم میبینم یه اتفاقات خوبی داره در آموزش پرورش میفته. کتابهایی مثل تفکر و سبک زندگی، حالا اون مسائل آسیب شناسی و انتقادش بماند که حالا معلمش رو داریم یا نه، ولی این کتاب بالاخره تصویب شده، چاپ شده، اومده در دوره اول و دوم.
ببینم، ببخشید آقای بهزادی، واقعا هم بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، حالا سوای این که فرض کنید معلم و دبیر مثلا آموزشی در خصوص تلفیق کارشون با فعالیت فرهنگی میبینن یا نمیبینن، حالا حتی اگه ببینن، آیا واقعا با این گستره اطلاعاتی که معمولا خود بچه ها به ویژه نوجوان ها بیش از معلم دانش دارن، معلم روبروشون، اصلا امکان پذیر است که معلم خودش این پروژه رو تنها پیش ببره؟ یعنی خود دانش آموزان انگار یک هماموزی قوی تری گاهی دارن،
پیش روان.
ولی خب خیلی وقتا دبیر میترسه از این قضیه، فکر میکنه اگر اونها رو بیان ممکنه که شأن معلمیش زیر سوال بره. اینطوری میشه؟
حالا اونها شاید همون سوادهایی رو که گفتم، اون دبیرها هم بعد در دوره مدرسه و کودکی و نوجوانی خود این رو پشت سر میذاشتن. بله امکانش هست.
خب همین الان اگر یک دبیر داره صدای ما رو میشنوه،
بله،
میشه بهش شما راهی رو بگی، حالا اگر نمیدونستی الان میشه و طور دیگه برخورد کرد و شأن معلمیت هم پایین نمیاد.
حالا اینها بعد مساقی صحبت میشه. من خودم یه دانش آموزی داشتم بهش پیشنهاد میدادم که شما باید توی این مدرسه، چون روانشناسی وجود داره، مثلا بری و این مشکلت رو به صورت علمی و اصولی مطرح کنی و ایشون راهکار بده. بعد میگه آقا مثلا من که اگه برم شی روانشناس، مثلا بعضی من دیوانه هستم. بعد من گفتم شما باور نمیشه، من چند بار خودم به ایشون مراجعه کردم و راهکار گرفتم، حتی بر فرزند خودم، مشکلاتی که خودم داشتم. خب اینا مسائلیه که اگر بچه‌ها به صورت جدی و باهاش روبرو بشن، چه اشکالی داره بگم من میرم پیش روانشناس؟ تو دنیا امروز همه بحث وکالت هم اینطوره. ما مثلا بچه‌های ما شاید مثلا کسی تا 30 سالگی هیچ مشکل حقوقی براش پیش نیاد و هیچ وقت هم پیش یک وکیل نره، ولی ما این رو آموزش بدیم که بچه‌ها مثلا ببینن حقوق مدنی چه حد در حد یک تعریف، یا مثلا تو دنیای امروز شما باید همیشه وکیل داشته باشی تا بتونه ازت دفاع بکنه، حالا به صورت خانوادگی اینها. ما خب چون این سوادها رو ازش دور هستیم، ولی هیچ اشکالی هم نداره که یک معلمی به دانش آموزی بگه این رو نمیدونم، یا بیا با هم این کار رو انجام بدیم. من مدرسه میرفتم و دیدم اولیا با مدیر مدرسه صحبت میکنن که این بچه‌ها اکثرا صبحانه نمیخورن وقتی صبح که تشریف میارن مدرسه، و با بچه‌ها یه کلاسی گذاشتیم، گفتیم آقا سر این کلاس ما همیشه صبحانه و جامعه شناسی. بعد من برای اینکه تشویقشون کنم به بچه‌ها گفتم خب پس من سبزیشو میارم، حالا سبزی از اون مقولاتیه که از سفره شاید خانواده ما داره خیلی دور میشه. بعد دیگه شروع شد که گفت آقا من نان میارم، گوجه میارم، پنیر میارم. بعد دیگه من دستان دیگه نتونستیم اینو ترک کنیم، یعنی هر هفته زنگ اول ما این اتفاق برامون میافتاد. بعد خانواده ها براشون خیلی جالب بود که بچه ها حالا میان کنار هم در کنار معلمشون صبح. خب این یک سبک زندگیه، خودش یه فرهنگ سازیه. حالا تو مقولات دیگه بحث پسنداد، بحث مثلا سواد مالی، به نظر من میشه بهترین اتفاقا فکر میکنم از کلاس شروع میشه، یعنی یه اشل کوچیکی از یه جامعه، بعد از کلاس به مدرسه، بعد میتونید در جامعه ما این رو ببینیم. من مواردی بارها با بچه ها امتحان کردم، مثلا گفتم امروز برید منزل توی زمان مناسبی مثلا به مادرتون اظهار محبت کنید، بگید من شما رو دوست دارم، بعد ببینید چه عکس عملی اتفاق این رو بنویسید و بیارید. خب بعضا مثلا خانواده ها آمادگی رو ندارن بحث اون سواد، مثلا گفته مثلا چی شده میخوای اردو بری مثلا الان اومدی این حرفو میزنی، یا مثلا نمرت خراب شده. دقیقاً. ولی بعدا که برای اولیا گفتیم که این یه کار درسی تکلیف بچه‌ها بوده، یعنی شاید بعضا بچه‌ها میتونن اون بحث درسی رو ببرن در منزل و آموزش دو طرفه باشه، نه یک آموزش یک طرفه.
جناب آقای مهرازما، آیا بحث کارآفرینی و مهارت آموزی برای آینده، طبیعتا خب همه میگن از دوره دبستان شروع میشه، ولی خب دوره دبستان دوره انتخاب نیست، یعنی هیچ کودکی نمیتونه برای آینده خوش تصمیم بگیره. چطوری میتواند یک مدیر و معلم فعالیت های فرهنگی که چه به صورت جشنواره یا به صورت برنامه روزمره مدرسه برگزار میشه، چجوری میتونه یک نگاهیم به آینده و کارآفرینی و مهارت آموزی داشته باشه؟ این نگاهی است که بیشتر در مقابل اون نگاهی قرار میگیره که هر کودک و نوجوان رو برای دانشگاه تربیت میکنه.
اگه ما اینجوری فکر بکنیم که بچه ها انگیزه لازم رو برای یادگیری دارند، شور و شوق لازم رو برای بروز یاد گرفته هاشون دارن، و وظیفه ما بزرگترها فقط فراهم کردن بستری است که این شور و شوقی که در درون بچه هاست به درستی محافظت بشه و اجازه بروز پیدا بکنه، اون وقت میبینیم که کار خیلی ساده است. وقتی که ما اجازه میدیم بچه ها خلاقیت داشته باشن، بچه ها اونجوری که فکر میکنن عمل کنن، بیان کنن، بنویسن، کار ارائه بکنن. این از کجا شروع میشه؟ از کلاس ادبیات ما، از کلاس ریاضی ما، از
یعنی کلاس علوم ما. مثلا در بله. کلاس فارسی بله. شما میشه فعالیت اصلی.
بله، من از دانش آموزم توقع دارم متنی رو که من میگویم بخواند، یا توقع دارم که بخواند.
خب وقت قصه ای می نویسه بچه و بعد توش ممکنه یه حرف هایی رو بزنه که چیزایی بنویسه یه خوری بیادبی باشه، یه مقدار بلند پروازانه و اعتراض آمیز باشه. خب این نگرانی وجود داره که این بین بچه های دیگه مثلا شایع نشه.
ببینید، به هر حال اگر ما می خواهیم وارد دنیایی بشویم که آدم هایی داشته باشیم که جرأت حرف زدن داشته باشن، ما هم باید جرأت شنیدن داشته باشیم. من معلم باید این جرأت در وجودم باشه که بچه به من نبگه. من پدر و مادر باید آماده نشنیدن از بچه باشم اگر میخواهم کودکی تربیت کنم که فردا در مقابل آسیبای اجتماعی قدرت نگفتن داشته باشه.
خب اینطوری باشه که صبح ممکنه این بچه بیاد بگه من میخوام این درس رو نخونم، این درس رو امروز بخونم. میشه؟
واقعیت اینه که حالا ما تو مدرسه‌مون چون این نگاه رو داریم با این سوال زیاد روبرو میشیم، یعنی مخاطبا زودی میرن اون تیف که ممکنه پیش بیاد.
یعنی شما انتخاب درس رو اجازه میدین؟
نه، اجازه واقعا در معرضش قرار نگرفتیم که یعنی در معرض این چالش قرار نگرفتیم. عرضم همینه، وقتی تو دنیای واقعی با بچه‌ها زندگی میکنیم انقدر پیچیده فکر نمیکنن. ما بزرگترها چرا مثلا میگیم کاش که این درس کلن نبود، انقدر که خاطرات بد داریم و انقدر که درگیرش شدیم، ولی بچه ها انقدر درگیر مسئله ها نیستن. انقدر که من معلم نقش ایفا میکنم و خوب بودن و روابط عاطفی و نحوه ارائه و روش تدریسم در حقیقت نقش ایفا میکنه، اون محتوای اینقدر چیزای، چون معمولا اتفاق خوبیه، ریاضی خیلی دوست داشتنیه، همه دوست دارن بخونن بنویسن، من نگاهم کاملا دبستانیه، بتونن حساب بکنن، بتونن کشورشون رو بشناسن، با کشورهای مختلف آشنا بشن، مواد و موضوعات درسی خیلی لذت بخش و دوست داشتنیه.
پس چرا فرار میکنن خیلی از بچه‌ها؟
ما بد ارائه میکنیم، ما به نحو بسته‌ای اونها رو ارائه میکنیم.
نحوه بازش چطوریه؟ یعنی معلم چی کار میکنه؟ چه ابزار فرهنگی رو به کار میبره؟
باید بذاریم بچه‌ها با موضوع ارتباط بگیرن. ما خیلی وقتا درس رو شروع میکنیم چون مجبوریم. من یه کار پژوهشی انجام میدادم چند سال گذشته و با خیلی از معلم‌ها صحبت کردم و مدیران مدارس، میگفتم خب این کاری که شما انجام میدید، شمایی که رشته تعلیم و تربیت درس خوندید، آموزش‌های معلمی دیدید، این کار درسته؟ میگفت نه.
چه کاری میکرد؟
به اجبار باید امروز همه این سفر رو بخونیم، اینجوری بخونیم، بعد فردا باید اینجوری پاسخ بدین، و هر کی از این خطوطی که من تعیین میکنم، یعنی دایره بسته و بسیار تنگی که من تعیین میکنم، یه ذره بره این ورتر میشه دانش آموز خطاکار، تنبل، بعد حالا هر واژه‌ای از این دست. چرا؟ چون اینا، با اینا من میخوام انگیزه بدم که بیا تو مسیر. یعنی انقدر این مسیر تنگه، انقدر این راه ورود بسته است، خب روح هر انسان آزاده پژمرده میشه تو اون کلاس، و متاسفانه خیلی وقتا این اتفاق میفته، البته نه همیشه، ولی وقتی ما میان با همین قضایه خیلی باز برخورد میکنیم، البته همونطور که حالا بحثش الان هست، یه مقداری باید نگرش هامون رو عوض بکنیم. یعنی ما وقتی که از دانش آموزامون انتظار داریم که همه شکل هم باشن، یعنی وقتی وارد یه مدرسه میشیم ترجیح میدیم بچه هایی ببینیم که همه قیافه هاشون هم شکل همه،
چه اشکالی با یه نفر صحبت کرد؟
بله.
با 200 نفر
و اگه اینجوری باشه میگیم چقدر مدرسه منظمی، چقدر بچه‌های خوبی. ولی یه بچه‌ای ممکنه بیاد بگه که نه، من از کلاس امروز لذت نبردم به این دلیل، و دلیل داره ذکر میکنه، این مهمه. یعنی این بچه فکر کرده و داره حرفی میزنه. شما میتونید با این بچه گفتگو بکنید. فرصت برای حرف زدن، حرف شنیدن و رشد و ارتقا وجود داره. ولی بچه‌ای که هر چی ما بهش میگیم میگه چشم، خیلی خطرناکه. در حقیقت ما اینجا کار تربیتی انجام نمیدیم، ما اینجا فقط داریم انجام وظیفه میکنیم، یعنی یک صورت ظاهری رو حفظ میکنیم. و اگر ما این فضاها رو ایجاد بکنیم که حال ما اینا رو تجربه کردیم، واقعا بچه ها هم حد و حدود رو خودشون متوجه میشن، و بچه ای که اجازه داشت خلاقیت داشته باشه، اجازه داشت حرف جدید بزنه، جور دیگری به دنیا نگاه بکنه، این بچه‌ایه که فردا برای ما کارآفرین خواهد شد. این بچه‌ها که حرف‌های جدید میزنن، نگاه‌های جدید دارن، و ما اینو داریم در دبستان میبینیم. بدون اینکه، یه نکته رو شما فرمودید که هزینه‌ها، بدون اینکه بخوایم هزینه‌های عجیب و غریب بکنیم. یعنی ما وقتی بر موج توانایی‌های بچه‌ها سوار می‌شویم، مرحله بعدی اینه که بچه ها از همدیگه یاد میگیرن، و این فضای یادگیرندگی فضای بسیار مطلوبی رو میخواد.
خیلی ممنونم از شما جناب بهزادیان. دیگه وقت کمی داریم، اگر فکر میکنی نکته ای رو دوست داری شما به ما بگین، در خدمتی، ولی من یه سوال دارم.
حالا بتون وقت اونم کم هست و به بهانه روز معلم این گفتگو داره شکل میگیره، من فکر میکنم اون تغییره داره در آموزش پرورش ایجاد میشه، و معلمانی با نگرش جدید دارن وارد میشن، با نگرشی که این نسل رو خب میفهمن. ما اساتیدی هم که در دهه‌های قبل بودن، با توجه به همه مشکلاتی که در کشور ما بوده و جنگ و خیلی مسائل دیگه، خب تمام زحماتشون رو کشیدن، ولی من چون تو مدارس مختلف دارم کار میکنم، احساس میکنم که تغییرات چشمگیری در آینده خواهیم داشت و نگرش جدیدی حاکم میشه بر آموزش و پرورش، و خیلی از این مسائلی که مطرح شد، این آزمون ها و اینها به نظر من کم رنگ تر میشه.
یعنی خوشبینانه نگاه میکنم.
بله، به صورت جدی دارم این اتفاق رو میبینم و ما میریم که در مدارس سبک زندگی رو به بچه ها آموزش بدیم، استعدادهای واقعیشون رو کشف کنیم. دیگه در هر مدرسه بنری نباشه که فقط آزمون های مثلا تستی چه مقام های اوردن شاید اول. مدارسی رو خواهیم دید که بنرهایی که تو مسائل ورزشی، هنری، استعدادهای شاخصی که میتونیم برای بچه‌ها داشته باشیم و هر مدرسه اگه 200 تا دانش آموز داره 200 تا استعداد داشته.
یعنی مادرها بر اساس این شاخص‌ها مدرسه انتخاب
میکنن. بله، چون که مدرسه جایی هم هستش که تنها جاییه که شاید خانواده‌ها با خیال راحت صبح میان بچه‌شون رو اونجا تحویل میدن و 8 ساعت بعد میان بچه‌شون رو اونجا میبرن. پس میشه اتفاقای خوبی در این داشته باشیم در عرصه جدید.
سپاسگزارم از شما مهمانان گرامیم که در این برنامه حضور پیدا کردین و همچنین از شنوندگان گرامی برنامه رادیو گفتگو که صحبتهای ما رو شنیدن و امیدوارم که این برنامه برای متخصصین تعلیم و تربیت و همچنین پدر مادرها چند نکته راهگشا داشته باشه. تا گفتگوی فرهنگی دیگری که با شما هستیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
ردیف 89.5 مگاهرتز. این صدای کتاب است، صدای دانایی. یکم تا چهاردهم اردیبهشت رادیو کتاب، صدای دانایی.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.